الرحمن الرحیم، نوار شماره 14 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
دردید چه مسافرت هایی کرد، به چه مقام مثلا علمی رسید، به چه مقام اجتماعی رسید، چه فعالیت هایی کرد، چه کارهایی کرد تا و پوت کرد و مرد. این میشه تاریخ افراد، تاریخ افراد، تاریخ هایی که در گذشته علما می نوشتن. اکثر کتاب های تاریخی که در گذشته نوشته شده است، اینها تاریخ افراد است، یعنی تاریخ شخصیت هاست، یعنی زندگی مثلا سلاطین است، زندگی علمای برجسته درجه اول است، زندگی شعرا، زندگی عرض کنم که هنرمندان است، زندگی صنعتگران است، ولی زندگی افراد به هر حال شرح حال افراد است. اساساً آیا شرح حال افراد به این صورت، یعنی افراد را از زمان و مکان خودشون مجرد کردن و شرح حالشون نوشتن، آیا حتی میتواند شرح حال مفیدی باشد و شرح حال واقعی برای اون افراد باشد یا نه؟ نه، یعنی درست نمیتواند شرح حال واقعی باشد، مگر اون که افراد را، چون افراد جزء جامعه خودشون هستند، در زمان و مکانی که هستند، زمان و مکان هر کسی به منزله مقدمات تاریخ زندگی او، تا محیط زمانی و محیط مکانی یک فرد شناخته نشود، خود فرد شناخته نمی شود. مثلا آیا ما حافظ را بدون اون که عصر و زمان حافظ را و محیط فرهنگی حافظ را و محیط سیاسی حافظ را و محیط اقتصادی حافظ را و محیط اجتماعی حافظ را و معاصرهای حافظ را، آیا اگر بدون اینها ما بخواییم حافظ را بشناسیم میتونیم بشناسیم؟ نه، کمی میتونیم بشناسیم، ولی درست نمیتونیم. ولی حاضر دیگه حالا ببینید، وقتی میخواییم شرح حال یک نفر شخصیت برجسته هم بخواییم بنویسیم، مجبورن که اطراف او را، محیط اطراف او را روشن بکنن. تا محیط اطراف او کاملا روشن نشود، خود او چه به عنوان یک شخصیت برجسته مطلوب و چه به عنوان یک شخصیت نامطلوب خوب شناخته نمی‌شود. و الا همینجور ما یه آدمی را در 700 سال پیش بدون این که اصلا اون موقعیت زمانی و موقعیت مکانی، به اصطلاح امروزی مختصات زمانی و مختصات مکانی او را به دست بیاریم، همینجور یه آدمی به نام مثلا حافظ بود، همچه شعر میگفت، همچه فلان، این چند تا قصه پشتر یک دیار هم مثلا بیان داشته بید. نه، این نیست، نیشن اصلا نشده. ولی حاضر از کردیم این که در باره شخصیت های مطلوب و درس آموز و مثبت و چه در باره شخصیت منفی، در باره هیچ یکی از این ها به همین دلیل است که معمولا تاریخ هایی که برای در احوال ائمه اطهار ما تا حالا نوشتیم، افراد اون استفاده ای که باید از این تاریخ ها بکنن نمی کنن. برای اینکه مثلا یک کتاب اینجور شروع می شود، فرض کنید که از پیغمبر اکرم شروع می کند، بعضی از هر یکی از ائمه، گویی مثلا ائمه یه افرادی بودن در بیرون این زمان و بیرون این مکان، و عرض کنم که یک سلسله احوال و قضایایی هم که بعضی قضایا مثلا یک سلسله فضائل اخلاق یک سلسله چیز، البته این در حد خود هیچ چیزی نیست، این میخوام بگم هیچ چیزی نیست، ولی اگر انسان محیط زمانی و مکانی هر امامی را بشناسد بهتر شخصیت اون امام را درک می کند و بهتر موقعیت او را می شناسد و بهتر هم از او درک می آموزد. و گاهی از اوقات انسان به یک تعارض و یک تناقض ظاهری میان سیره دو امام برخورد می کند. مثلا می‌بینید که در روش مثلا فرض کنید شما که امام صادق در زندگی شخصی، فرض کنید مثلا با روش امیرالمومنین در زندگی شخصی به ظاهر متعارض می‌رسد، یه جور زندگی می‌کرده این جور دیگه زندگی می‌کرده. این انسان اگر مجموع شرایط زمانی و مکانی را تشخیص ندهد نمیتواند به حل این تعارض موفق بشود، ولی اگر شرایط زمانی و مکانی را در نظر بگیرد میبیند که اگر امیرالمومنین به جای امام صادق بود مثل امام صادق عمل میکرد و اگر امام صادق به جای امیرالمومنین بود مثل امیرالمومنین عمل میکرد و هر دو هم از یک اصل ناشی می شود، هر دو هم یه راه رو طی کردن، هر دو هم به سوی یک مقصد حرکت کردن. از مطلب دور نشیم. پس تاریخ یه وقت هست تاریخ افراد است که حتی در تاریخ افراد هم باید محیط و زمان و جامعه را شناخت تا افراد شناخته بشن. محیط را شناخت مثل اینه که آدم باید یک نور افکنی، این یه آدمی را که میبیند، یه وقت انسان مثل یه آدمی را تو بیابان با یک بیابان خیلی تاریک یک نور افکن میاندازن، به یه جوری مثلا میاندازن که فقط یه آدمی را آدم در میان این ظلمات میبیند، یک نور افکن فقط خودش میبیند. یه وقت نه، یه نور افکنی میاندازن که اطرافش را، اون افق اطرافش را روشن میکند، بعد این را در این محیط و در این افق خودش میبیند. دوم تاریخ جماعات است، تاریخ امم است، تاریخ اقوام است. آیا اقوام تاریخ دارن یا تاریخ ندارن اصلا؟ ممکنه کسی بگوید که آقا اقوام تاریخشون همون تاریخ افراد است. ما دیگه دو جور تاریخ که نداریم، تاریخ همون تاریخ افراد است، یه وقت تاریخ بعضی افراد است، یه وقت تاریخ همه افراد است و بیشترین افراد است. یا نه، اقوام خودشون تاریخی دارن مستقل از تاریخ افراد، اقوام شدنی دارن مستقل از شدن افراد. این بستگی دارد به مسئله ای که در بحث جامعه کردیم. اگر جامعه شخصیت و طبیعت و کینونتی داشته باشد ورای کینونت و شخصیت افراد، قهرن تاریخ و سرگذشتی هم دارد، شدنی هم دارد مستقل از شدن افراد. و شدن جامعه قوانینی دارد علاوه بر شدن افراد. اما اگر در اون مسئله قائل شدیم که آقا جامعه وجود اعتباری دارد، وجود واقعی ندارد، وجود واقعی مال افراد است،
قهرن جامعه تاریخ واقعی هم ندارد، سدن واقعی هم ندارد و همه سدنها همون سدن افراد. و چون ما در گذشته ثابت کردیم که هم از نظر علم امروز و هم از نظر قرآن جامعه شخصیت دارد، کینونت دارد از خود، قهرن جامعه شدن و تاریخ مستقل از افراد هم دارد. این مسئله از نظر علمی در میان علمای عالم خب امروز یک اصل مسلمی شده است که جامعه از خود قوانینی دارد و همچنین جامعه از خود تاریخی دارد و تاریخ جامعه قوانینی دارد. در میان علمای عالم اون کسی که برای اولین بار به صورت علمی این مسئله را بیان کرده است که جامعه شخصیتی دارد و جامعه تاریخی دارد مستقل از تاریخ افراد و قوانینی دارد مستقل از قوانین افراد و این قوانین را باید شناخت و این خودش موضوع یک علم مستقل است، ابن خلدون است که مراکشی اهل مراکش است، مدت ها هم در مصر بوده است، آمده است یعنی در مصر، در مصر هم زندگی کرده است. کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون تاریخ نوشته به نام العبر که تاریخش هم چاپ شده، تاریخش خیلی ارزش نداره از نظر تاریخی مثل همون تاریخ های دیگر، ولی مقدمه بر تاریخ خودش نوشته است که شهرت ابن خلدون در دنیا به اعتبار همین مقدمه تاریخشه. به این مقدمه تاریخ را گفتن خزانه علوم اجتماعی و علوم سیاسی. در اون مقدمه برای اولین بار این مسئله را طرح کرده است. در اوایل این مقدمه این کتاب خوبی ترجمه شده به فارسی، عرض می کنم که بسیار کتاب خوب و ناطقی هست. البته وقتی میگم کتاب خوب و ناطقی هست، ابن خلدون از نظر فلسفه تاریخ اهمیت دارد، نه از نظر خود تاریخ. از نظر خود تاریخ یعنی اطلاعات، مقصودم اطلاعات جزئی در باب تاریخ. در این جور قضایا اشتباهات خیلی فاحش و بزرگی هم دارد، بنابراین جنبه های مختلف نباید به دیگر مخلوط بشه. از نظر این که مبتکر فلسفه تاریخ است و مبتکر علم جامعه شناسی است، از این نظر این مرد اهمیت دارد، نه از نظرهای دیگر. در مقدمه تاریخ خودش میگوید که ما دلیلی نداریم که علوم عقلی و علوم فلسفی منحصر است به اون چه که یونانیان بیان کرده اند، که کل حکمت را تقسیم کرده اند به حکمت نظری و حکمت عملی، و حکمت نظری را تقسیم کرده اند به الهی و طبیعی و ریاضی، و حکمت عملی را تقسیم کرده اند به اخلاق و علم تدبیر منزل یعنی خانداری و علم سیاست که اداره علم به معنای علم اداره جامعه است. میگه نه، ما که دلیل علم ممکن است علم به علمهای دیگر هم در عالم باشد. بعد میگوید یکی از علمها همین است، تاریخ جامعه بشریت، اجتماعات بشری، اجتماع بشری خودش یک واقعیتی و قوانینی دارد و تحولاتی دارد و این خودش نوعی فلسفه است. این رو باید شناخت. البته دیگه بعدها در دنیای اسلام این کار تعذیب نشده است و شاید اگر ابن خلدون در مشرق عالم اسلام ظهور میکرد افکارش رایج میشد، چون در مغرب عالم اسلام بود، اصلا فکر او به مشرق عالم اسلام هم نرسید. اخیرا از وقتی که اروپایی ها اون کتاب رو شناختند و معرفی کردن، حالا کم کم این کتاب در میان ما شناخته شده. شاید 100 سال پیش یا 50 سال پیش هم حتی کسی اگه اسم مقدمه ابن خلدون نمیگفت، هیچ کسی نمیدونست که کتابی هم نوشته شده. سکوت. بنابراین پس تاریخ یعنی همچه چیزی، سرگذشت به معنای شدن افراد و شدن جوامع. ولی بحث ما روی شدن جوامع است، به افراد فعلا کاری نداریم. بحث جامعه و تاریخ می کنیم، بحث شدن جامعه ها را مورد بحث قرار دادیم. یه مقدمه دیگه عرض بکنم. مطالعه روی اشیا، مطالعه کردن روی اشیا دو گونه، یکی مطالعه عینی و دیگری مطالعه به اصطلاح ذهنی یا تحلیلی. مطالعه عینی یعنی خود یک شیء را مورد تجزیه و ترکیب عملی قرار دادن، مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل عملی قرار دادن، مثل کاری که یک فیزیکدان میکند، کاری که یک نفر شیمیدان میکند. ولی مطالعه ذهنی و تحلیلی این است که یه اموری که وجود دارد یا وجود داشته است، انسان اونها را عقلا تجزیه و تحلیل می کند، در قرع و عمیق عقل اینها را تجزیه و تحلیل می کند. همون تفاوتی که معمولا میان علم و فلسفه هست، معمولا امروز در اصطلاحات خودشون علم را به مواردی اطلاق می کنند که اون موضوع علمی خودش قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است، و فلسفه را به موردی اطلاق می کنند که خودش قابل تجزیه و تحلیل نیست، ولی فکر انسان می تواند او را در ظرف خودش تحلیل بکند، تحلیل عقلی رو چه کار ببرد. تاریخ به طور مسلم به صورت عینی خود تاریخ قابل تجزیه و تحلیل و بررسی نیست. آثار تاریخی چرا؟ مثل کتابهایی که از تاریخ باقی مونده، ابنیه‌ای که از تاریخ باقی مونده. ولی خود تاریخ، چون به گذشته تاریخ مربوط به شدن است، در طول قرنها انسان ناچار وجود عینی قضایا منتفی شده است و گذشته. اقوامی، ملتهایی در عالم بودند، آمدند، رفتند، گذشتند، تحولاتی پیدا کردند. تولد این قوم تاریخی دارد، زندگی دارند، انقراضی دارند، ترقی دارند، داشتند، انحطاطی داشتند، همه اینها گذشته است. ما امروز داریم درباره اونها بحث میکنیم، مثل این که مونتسکیو مثلا بحث کرده راجع به علل انحطاط تمدن روم. تمدن روم در حدود 14-15 قرن پیش بوده و انحطاط پیدا کرده. مونتسکیو مال 2 قرن پیش است. بعد از 12-13 قرن یک کسی آمده درباره علل انحطاط تمدن روم بحث کرده. یا مثل این که بحثی که ما در معمولا درباره علل انحطاط مسلمین میکنیم، که این تمدن اسلامی به چه دلیل بعد به انحطاط کشیده شد. خب معلومه که این وجود عینیش که از بین رفته است، وقتی ما مطالعه میکنیم مطالعه تحلیلی روش میکنیم. از این جهت است که بحث درباره شدنهای تاریخی به فلسفه شبیه تر است تا به علم، و لحاظا اینها را هم فلسفه امروز می نامند، میگن فلسفه تاریخ. این هم یه مطلب. مطلب دیگری که اینجا باید عرض بکنم، که اینم باز جنبه مقدمی دارد برای بحث ها، این هست اگر بر تاریخ، حالا چه تاریخ افراد چه تاریخ جماعت، اگر بر تاریخ اگر بر شدنها قانونی و سنتی حاکم نباشد، بلکه منشأ این تغییرات و تحولات شدنها تصادف باشد، یک سلسله تصادفات باشد، و اساسا اگر در دنیا هیچ چیزی شرطی هیچ چیزی نباشد، بدیهی است که تاریخ قانون ندارد، اون وقت سنت ندارد و آموزنده هم نیست. یعنی انسان دیگه نمیتونه درس بیاموزه، چیزی میخواد درس بیاموزه. یک سلسله وقایعی واقع شده است و این وقایع واقع شده هم یک سلسله تصادفات است، یا که بلا علت است، حالا تصادف اما از این که بگیم بلا علت است اون امر، یعنی امر محال، یا بگیم که نه معلول یک سلسله علل جزئی است که معمولا تصادف را اگر فیلسوف میگوید یعنی معلول یک علل جزئی، علل اتفاقی نه علل کلی. تاریخ در این صورت آموزنده نیست، درس نیست، بلکه انسان اگر تاریخ رو بیاموزد مثل آموختن افسانه هاست. با اینکه افسانه واقعیت ندارد و تاریخ واقعیت دارد، ولی از نظر آموزشی که به انسان میدهد که هر دو منفی است، این منفی است. غذای خیال انسان است، یعنی سبب سرگرمی است، ثمر است، مثمره است. معمولا سلاطین اطراف جزء به اصطلاح لوازم زندگیشون، وسائل تعیششون، مسئله مثمره بوده است. و او اینه که در وقتی که دیگه از همه کارها و از همه عیاشی ها که اینها خسته می شد و می خواست بره بخوابد، یک نفر مثامر قصه‌گو اون وقت می آمد شروع کرد برای او قصه گفتن تا خوابش ببرد. حالا احیانا هم اگر دیدن افرادی که تاریخ رو می خواستن و تاریخ هم مورخین هم برای که می آمدن تاریخ می گفتن، البته یا اشخاص سیاست مداری هم بودن که وقتشون تلف افسانه و این حرفا نمی کردن و میگفتن مثلا یه آدم مورخ را و تاریخدان را مثل هارون مثلا میگن این کار میکرد، بعد میامد و بعد میگفت بیاد مثلا تاریخ گذشته را بیا بگو، تاریخ روم را برای من بگو، تاریخ ایران را برای من بگو. و گاهی وقتا نه، همینجور میامدن مثلا یه قصه هایی، حالا یا واقعی یا غیر واقعی، میگفتن که خوشش میامد، شکفته میشد ذهنش، شکفته میشد خیالش، شکفته میشد، لذت میبرد از این تخابش میبرد، همینجور چشمش روی همدیگر میرفت و میشد میرفت. اگر تاریخ هیچ معلول تصادف باشد، به هر معنی تصادف، ما بحث تصادف در تاریخ مفصل خواهیم کرد، اگر شدنهای جماعات و افراد مربوط به تصادف باشد، تاریخ آموزنده نیست. همچنان که اگر ما این اشتباه را در باب مشیت الهی و اراده الهی داشته باشیم و مشیت الهی و اراده الهی را مساوی با یک امر جزاف بدانیم و به اصطلاح حکما قائل به اراده جزافیه باشیم، یعنی اراده ای که قانون به وجود نیاورده، حکمت به وجود نیاورده، یه بگه مسیحیت الهی اختضا میکنه فلان چیز چنین بشود، هیچ دلیلی هم ندارد، بدون هیچ دلیلی. یه وقتی هم مسیحیت الهی اختضا میکند که چنون بشود، یه وقت مسیحیت اختضا میکند یکی برود بالا، مسیحیت اختضا میکند برود پایین، مسیحیت اقتضا میکند یه جامعه به وجود بیاد، این جامعه ترقی کند، مسیحیت اقتضا کرده این جامعه انعطاف پیدا کند، ولی هیچ دلیل به هیچ حکمتی به هیچ اساسی به هیچ قانونی ندارد. وادم تاریخ میشه یه امر آموزشش بیفایده، یعنی درس آموز دیگه نیست برای انسان، برای اینکه قانون که نداره، که حساب که نداره.
اگر قانون و حسابی در کار باشد من میتوانم از او چیز بیاموزم، ولی اگر برست که هر چیزی
تابع یک مشیت مستقلی مجزا از اشیاء دیگر
و هیچ رابطه ای میان اشیاء نیست و هیچ دلیلی در کار نیست،
باز هم تاریخ آموزنده نیست. دیگه دعوت به این که برید تاریخ را بیاموزید تا چنین بشوید غلط است. اما اگر تاریخ و شدنها معلول تصادفات نباشد، یعنی یک نظام علی و معلولی داشته باشد و ظاهراً قانون داشته باشد، سنت داشته باشد، اون وقت آموزنده درسه. یعنی شما میتوانید یک درس کلی اینجا بیاموزید، چون چنین بوده است چنان شده است، این چنین شده است چون اون چنین بوده است، یعنی یه قاعده کلی. هر وقت اون چنان بشود این چنین میشود، هر وقت این چنین شد دلیل بر این است که اون چنان بوده است. و میشه قاعده، میشه علم، میشه کلیت. اون وقت تاریخ برای انسان میشود درس، میشود آموزش. تازه این است
اگر تاریخ کلیت داشته باشد و قانون داشته باشد و سنت داشته باشد که نرو یک یک از نظر قرآنی بحث میکنیم،
ولی
این قانون ها و سنت ها و کلیت ها
در ما ورای اختیار و آزادی و اراده انسان، یعنی اراده انسان نقشی در تاریخ ندارد. انسان بخواد یا نخواد، همه انسان ها بخواهن یا نخواهن، تاریخ یک جریان جبری لا یتخلفی را حی می کند و راه خودشی می پیماید.
اگر این دور باشد تاریخ درس هست،
ولی از قبیل درس نظری، از قبیل حکمت نظری، یعنی هیچ جنبه عملی ندارد، مثل خیلی از قضایا جریانها که انسان قانونش کشف می کند به دست می آورد، ولی بدون این که انسان بتواند نقشی در اونجا داشته باشه، مثلا راجع به این که کهکشانها چه جور به وجود آمدن و چه وضعی دارن و چه جور جریانی رو طی می کنن و ستاره ها مثلا چه جور منقرض می شود و فانی می شود و چه جور به وجود می آد، که خودش یک قانونی دارد، یه حسابی دارد. ممکنه علم این رو ما بیاموزیم، بله میاموزیم، ولی یه امری خارج از اختیار و قدرت ما، نمیتوانیم یه ذره جلو ببریم، نمیتوانیم یه ذره پس ببریم، نمیتوانیم تغییر بدیم، نمیتوانیم جلو از بین رفتن یه ستاره رو بگیریم، نمیتوانیم مقدمات به وجود آمدن یه ستاره دیگر رو فراهم بکنیم. فقط ما میتوانیم تماشاچی عالم باشیم. اگر تاریخ قانون داشته باشد ولی قوانین جبری، به این معنا که
اساساً اراده و اختیار انسان تأثیری در تاریخ نداشته باشد،
مجبور مطلق باشه انسان، مثل اون نظریه دورکیم که عرض کردیم که دورکیم برای انسان، برای فرد هیچ شخصیت قائل نیست و به جبر مطلق قائل است. اگر چی هم در بعضی حرفاش برگشته، مجبورم از برگردد، ولی اساس نظریه این است. تاریخ آموزنده است، ولی آموزنده نظری، نه آموزنده عملی. یعنی تضمین میکند حیات او را، تضمین میکند سعادت او را، خوشبختی او را. یه وقتی دیگر بیا از تو دیگر میرسیم، میگیم آقا عامل مؤثر در تاریخ زر است، پول است، اقتصاد است. هر ملتی که از نظر اقتصادی قوی بود، پولدار بود، ثروتمند بود، این ملت اون سرمایه اصلی خوشبختی و سعادت و بقا و جاوید موندن و حق باقی موندن را، حق باقی موندن را پیدا کرد. و هر ملتی که فقیر بود او در طبیعت به او حق بقا و حق زندگی و حق سعادت ندارد، محکوم به زوال. ممکن است برسیم به یه اصل دیگر، بگیم آقا نه، ما عامل اساسی رو کشف کرده ایم، علم است، دانایی. هر ملتی که این اکسیر را، این درخت حیات را به دست آورد و کشف کرد، همه چیز دارد، سعادت دارد، عرصمم و قدرتم قهرم به دنبالش خواهد آمد، ثروتم به دنبالش خواهد آمد، سعادت به دنبالش خواهد آمد، حیات به اصطلاح جاودانگی یعنی حق بقا و حق حیات براش باقی میماند. این منشأ همه سعادت ها، خوشبختی ها، قابلیت بقا یافتن ها علم است. علم هر یکی از اینها را، حتی علم را، حالا مخصوصا در باب قدرت زر، اگر ما در باب تاریخ کشفمون به اینجا منتهی بشود که آقا عامل بقا قدرت است یا ثروت است، چیز دیگری نقش نداره، نقش اساسی مالیه. هر ملتی اگر میخواد باقی بمونه باید قوی بشود. تاریخ اون وقت آموزنده است، معلم است، اما معلم بدی، یعنی بد درسی به انسان میده، درس خطرناکی به انسان میده. یک فلسفه های مثل فلسفه ماکیاولی که اساسش در سیادت هست، اتفاقا معاصر ابن خلدون هم هست، در همین است دیگه. میگه آقا اساس سیادت یافتن هست، ملتی که سیادت یافت اون حق بقا دارد، نداشت محکوم به فنا، و در راه به دست آوردن سیادت همه چیز مباح است، چون یگانه عامل حیات است. این اصل طبیعت، طبیعت یگانه عاملی را که اون عامل را سبب بقا و حیات و باقی موندن قرار داده، سیادت حق حیات را که من دارم. نمیشه گفتیم جامعه حق حیات است، من حق حیات دارم. وقتی که رمز حیات خودم رو کشف کردم، رمز حیات من، عامل حیات من برای من جایزه، نمیشه گفت برای من جایزه، و هر چی که به اون کمک بکنه جایزه است. و لحاظه مسائل انسانی اخلاقی در این فلسفه جایی نداره. فلسفه درست کردن برای ضد اخلاق، یا همچنین فلسفه نیچن در همین اساسه که بر اساس قدرت هست. اگر ما از تاریخ اون درس را بیاموزیم که ماکیاول آموخته است یا نیچه آموخته است، اون وقت تاریخ تصادف نیست، پس قانون دارد، آموزنده. آموزش هم نظریه محض نیست، نظریه بلکه عملی هم هست، جنبه عملی هم دارد. اما این درس عملی که به ما میدهد یک درس بسیار بسیار بد و خطرناکی هست. اون وقت به همه جامعه ها درس میدهد، میگه آقا یک عامل بیشتر برای بقا و حیات وجود ندارد، میخوای زنده بمانی باید تفوق داشته باشی، و برای به دست آوردن تفوق هم همه چیز برای تو جایزه. همون کاری که الان اسرائیل داره میکنه، زور. مثلا معروف خود ما داریم، میگیم که یک دو گره شاخ از یک زر دم بهتره، یعنی یه ذره زور از هر چی میخواید بگید اعتبار تشریفات انسانیت بهتر است. به همچنین اگر کسی گفت که ما آقا ثروت زر اون است که به انسان حق حیات میدهد، به جامعه ها حق حیات میدهد، پس برای به دست آوردن ثروت چون عامل حیات است، من اگر اینو به دست نیارم میمیرم. وقتی که در خلقت عامل حیات من رو این داده از خلقت، این قرصان از خلقت خود منشه هر حقی هست دیگه، ما هر حقی رو از دست خلقت، از خلقت باید بیاموزیم. وقتی که خلقت، قانون خلقت انسان رو آفریده، جامعه انسان رو آفریده و اکسیر حیات انسان را ثروت قرار داده است، مایه حیات انسان را ثروت قرار داده است، باید بره دنبال ثروت برای اینکه باقی بمونه به هر جا که منتهی، ولو بخواد ثروت ملت های دیگر را بره باید. این فلسفه است که استعمار را یک امر جایز و یک امر، و استثمار را یک امر جایز و یک امر مشروع تلقی میکنه. و رمز حیات است، آدم که میتونه از رمز حیات خودش دست برداره. خلقت من این دو خلق کرده. آیا شما درباره یک حیوانی که در خلقت جوری خلق شده که جز گوشت نمیتواند بخورد، اگر بخواد زنده بماند باید گوشت بخورد، گوشت خار خلق شده است، آیا میتواند او را محکوم بکنید که چرا یه حیوانی دیگری گیر میاره اون حیوان را میخوری؟ ریاست قضای من در خلقت همینه، خیر و من قضایی نمیدم، به این دلیل که من اینجور خلق شدم حقم دارم اینو بخورم. اینجا میگه که به دلیل این که جامعه انسانی خلق شده و عامل حیات و بقایش تنها و تنها ثروت است، باید ثروت به دست بیاید از هر راهی که شد. اینجا هم با تاریخ آموزنده است، ولی آموزنده بدی خطرناک. حتی اگر علم را بگیم، علم چون علم، علم محض را اگر ما در نظر بگیریم، علم محض هم قدرت هست. قدرت چی دید؟ چون برای انسان اون هر حیوانی یک ابزاری دارد که ابزار قدرت اوست، یکی شاخ دارد، یکی چنگال دارد، یکی نیش دارد، یعنی دندانهای انیاب مصوبه میند، یکی سم دارد، زهر دارد. انسان فکر داره، مغز داره، علم داره. شاخ انسان علم شه، زور انسان علم شه. هر یک از اینها را اگر ما عامل مؤثر، یعنی عامل اصلی تاریخ بدانیم، عامل اصلی بقای در تاریخ و شدنها و تکاملها اگر بدانیم، تاریخ آموزنده است ولی آموزنده خطرناک. اما یه مسئله دیگر هست با اون اینه، اگر ما برای تاریخ عامل مؤثری قائل باشیم و اتفاقا انسانیت انسان، شرافتهای انسانی، ارزشهای انسانی، ما اینها را عامل اصلی بدانیم، نه قدرت را، نه زور را، و نه حتی علم محض مجرد از ایمان را، این چی که به انسانیت انسان و به ارزشهای انسانی مربوط می شود، یعنی اون راز حیات ملل را و راز تطور و تکامل ملل را، اون چیزهایی بدانیم که به حیوانیت انسان مربوط نمی شود، به انسانیت انسان مربوط می شود. صداقتها، امانتها، وفاها، ایثارها، ایمانها، معنویتها، اینها را عامل بده. اینجاست که تاریخ هم برای ما علم می شود، چون تصادف نیست، قانون است. علم تنها علم نظری نیست، علم عملی است، یعنی در عمل می شود استفاده کنید. علم عملی مضر نیست که درسی بده، مثل درسی که ماکیاور آموخت از تاریخ، بلکه علم عملی آموزنده مفید است. مفید یعنی به حال خطرناکی، یعنی به حال همه بشریت مفید است. میگن آقا رمز اصلی تطور تاریخ و رمز اصلی بقا و موندن در تاریخ این است که جامعه ها انسانیت خودشون بپردازن. نه معناش اینه که قدرت نقشی ندارد، قدرت نقشی دارد، زر و اقوه سروت نقشی ندارد، نقش دارد، علم نقش ندارد، نقش دارد، ولی نقش اساسی مال انسانیت هست. البته خود انسانیت ایجاب میکند که قدرت هم باشد، ولی قدرتی که تحت سیطره انسانیت هست، ثروت هم باشد، علم هم باشد، همه اینها محکوم شرافت های انسانی باشد. این اگر باشد اون وقت تاریخ درس است، معلم است، آموزنده است و آموزنده خیلی خوب برای انسان. مسئله قرآن این است، اینی که فلسفه تاریخ قرآن و انبیا از همه فلسفه های تاریخ دیگر در عالم مجزا می شود، در اینجا مجزا می شود. در واقع اون چی که ما در درس های آینده درباره فلسفه تاریخ بگیم، این مقدماتی که امروز گفتم شاید در تشریح همین مقدماتی باشد که امروز عرض کردم، که اولا تاریخ یک سلسله قضایای تصادفی بلا علت یا مسیحیت جزا که خداوند مبررات از مسیحیت جزا، یک سلسله قضایای تصادفی یا اصلا مسیحیت الهی جزا معابانه و جزا معابانه نیست که قانون نداشته باشه، سنت نداشته باشه، نه سنت دارد به نفس قرآن. اینها خارج از اختیار انسان نیست، سنت‌هایی است که انسان از این سنت‌ها عملاً می‌تواند اینها را به کار ببرد و به کار بگیرد، پس عملی هم هست. و رمز اصلی، عامل اصلی، عامل مؤثر هم شاید کلمه است که کافی نباشد، عامل اصلی شدن‌ها و تکامل‌ها و باقی ماندن‌ها و حق بقا پیدا کردن‌ها، حق بقا پیدا کردن، اون چی که به انسان در به جامعه انسان در عالم حق بقا میدهد، انسانیت جامعه. به هر نسبت که جامعه روی اصول انسانی، ایمان دین جز اصول انسانی چی دید، به هر نسبت که روی اصول انسانی یک جامعه اداره بشود، حرکت کند، حق بقای بیشتر پیدا میکند و حق حیات بیشتر پیدا میکند. اون چی که قرآن در این زمینه آورده همین و این خیلی مسئله مهم و فوق العاده ای، مسئله مهم و فوق العاده ای. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، همین داره میگه که معنای عامی هم هست، یعنی لا یغیر ما بقوم من سعادت و نعم و من شقاوت و نقم، شامل هر دو میشود. در یه آیه دیگر اختصاصا که در موضوع فرعون و آل فرعون هست، مسئله نعمت ها را مطرح کرده، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ببینید یه الان طرحی است که طرح کلی است، نوعی دیگری است که درباره این طرح کلی ما باید بحث کنیم و بحث کنیم. توجه کردید؟
اون بار بود درباره تاریخ بود، بیان جامع تری درباره تعریف تاریخ لازم است بسالیم. برای تاریخ چه گونه میتوان تعریف آورد؟ که در واقع هر یکی از این تعریف ها به یک علم مخصوص تعلق دارد. یعنی ما سجور علم که هر سجور را می توانیم علم تاریخ بنامیم می توانیم داشته باشیم. یکی تاریخ به معنی اوضاع و احوال گذشتگان، مردمی در گذشته بودند، انسانهایی افرادی و حتی جامعه هایی در اینها احوالی گذشته است، سرحالی دارند. علم دین سرحالها و علم دین اوضاع و احوال را که به گذشته تعلق دارد ما تاریخ می‌نامیم. قهرن تاریخ این معنا که عرض می کنیم به گذشته تعلق دارد، یعنی علم به احوال به اوضاع و احوال گذشتگان. و قهرن هر اوضاع و احوالی که مربوط به زمان حاضر باشد، یعنی در زمانی که قضاوت کننده دارد حاضر نسبت به قضاوت کننده، اگر مربوط به زمان حاضر باشد تاریخ نیست، ولی همینقدر که زمانش گذشت و به گذشته تعلق یافت به تاریخ تعلق پیدا می کند. بدونید امروز هم مبتلا هست، وقتی که یک جریان، یک موضوع از جریان روز خارج شد، میگن دیگه به تاریخ تعلق گرفت. یعنی از جریان روز و از جریان زمان حال خارج شد. پس بنابراین حوادث تاریخی یعنی حوادثی که به زمان گذشته تعلق دارد. این معنا علم تاریخ اولا علمی که به گذشته تعلق دارد، نه به زمان حاضر و یا به زمان آینده. دوم یک علم جزئی، یعنی علم به یک سلسله مسائل فکری و مسائل فردی. فکری که میگیم فکری به اصطلاح خود ما در منطق خود ما در مقابل کلی، یعنی علم به یک سلسله مسائل مشخص و فردی، نه مسائل کلی. ولو مسائلی هم باشه که به یک جامعه تعلق داشته باشد، ولی بالاخره باز مسئله فردی به این معنا به معنی غیر کلی. مثلا اغلب تواریخی که در گذشته می نوشتند، فرض کنید شما اگر تاریخ طبری را مطالعه بکنید، تاریخ ابن عسیر را مطالعه بکنید، ببینید تمام چنین چیزی هست. اوضاع و احوال افراد یا ملتهایی که گذشتهاند، این اوضاع و احوالی که در گذشته وجود داشته است، اینها رو ثبت کرده. از هم به گذشته تعلق دارد و هم شخصی و جدی. ثالثا این نیست که به بودنها تعلق دارد، یعنی میگیم که در گذشته فلان شخص این چنین بوده است و اون چنون بوده است، یا حتی فلان ملت این چنین بوده است و یا اون چنون بوده است. این که میگم علم به بودنها در مقابل علم به شدن است که بعد او را توضیح خواهم داد. با توضیح اون این دوتا این بودن که اینجا از دیفرن بهتر رو کنید. و رابعا تاریخ به این معنا علم نقلی محض است. علم نقلی محض یعنی از چرا می شود اینجور وقایع تاریخی را به دست آورد؟ از طریق نقلها. حالا نقلها میخواد نقلهای زبانی باشد، شفاهی باشد، به اصطلاح سینه به سینه باشد، یا نقلهای کتبی باشد. کسانی که حاضر در یک واقعه بودند که زمان حال به می نوشتند، وقایع نگاره های زمانی در یک زمان که قضایا را ثبت می کنند، برای زمان دیگر کتاب های اینها حرف های اونها جنبه تاریخی پیدا می کند. یک علم نقلی. کتاب های سیرت در این زمان که معمولا در قدیم هم می نوشتند، سیره ای افراد معین در واقع زندگی نامه بود، نوعی زندگی نامه بود. اینها از این نوع تاریخ بود که در اسلام ما می‌بینیم که سیره زیاد نوشته شده است و شاید قدیمترین سیره هایی که نوشته شده است راجع به حضرت رسول بوده است، و باز قدیمترین سیره ای که راجع به حضرت رسول نوشته شده است سیره معروف به سیره ابن اسحاق است، که بعد سیره ابن اسحاق را ابن هشام عرض کنم نقل کرده، شاید با یک سلسله اضافات نقل کرده که به نام سیره ابن هشام الان معروف است و کتابش هم در دست است. خود ابن هشام هم میدونید که در کتابش اگر مطالعه کرده باشید همین یک قال ابن اسحاق. ابن اسحاق خودش تقریبا معاصر امام صادق است، یعنی در حدود نیمه اول زارن که الان یادم هست، در حدود نیمه اول قرن دوم هجری زندگی می کردن. زندگی نامه ها، فتح نامه ها، کتاب های تراجد کشورگسایی ها مثلا می نوشتن، ندونم به تاریخ جهانگسا فرض کنید، در شرح احوال سلاطین می نوشتن، در شرح احوال علما می نوشتن. این ها که می نوشتن همه تاریخ به این معنا. دو، این که عرض کردم این وقتی قبل از این که دوم رو شهر بدم، این که عرض کردم جزئی، این جزئی بودن به مخصوصا این توجه بفرمایید. مثل علم جغرافی هم این جوره، علم لغت هم این جور است، یعنی اینها علم به ضوابط کلی و علم به قواعد کلی نیست، علم به یک سلسله مسائل تخصیص. راجع به جغرافی هم انسان هر مقداری اطلاع پیدا کند، مثلا فلان منطقه فلان کشور در کجای زمین در کدام قاره قرار گرفته است، شمالا به کجا مثلا محدود می شود، جنوبا به کجا، آب و هوا مثلا چطور است، جغرافی های سیاسی مثلا چجوری بوده است، این جور مسائل، اینا علوم جزئی. دو، تاریخ به معنی علم به قواعد و ضوابط و روابط حاکم در زندگی گذشتگان. در این علم هم مثل علم گذشته موضوع وقایع و حوادث گذشته است. اما در علم تاریخ به معنی اول همونی که موضوع است، مسئله همون است، چیز دیگری نیست. اما علم دیگری وجود دارد در عالم و میتواند وجود داشته باشد و وجود هم دارد، اون این که علم به قواعد و سننی که حاکم بر زندگی گذشتگان بوده است. یعنی موضوع تاریخ در اینجا هم همون زندگی گذشتگان است، ولی البته اینجا دیگه زندگی افراد مطرح نیست، زندگی اقوام مطرح است. ولی در این علم صرفا اون زندگی که زندگی کردند اون مطرح نیست، یعنی اون مقصود نیست، اون مسئله این علم نیست. مسئله این علم این است که تحصیل بکنند در زندگی های انسان ها که در گذشت زندگی کرده اند چه قواعد و چه اصول و چه ضوابطی حکم فرما بوده است، چگونه می شود که یک ملت متولد می شود و به وجود می آد. این چه قانونی، چه اصولی، چه رابطه علیت و معلولیتی در کار هست برای پیدایش یک ملتی؟ یک ملتی روی چه جهاتی ترقی پیدا می کند، ارتقا پیدا می کند، قوت پیدا می کند، قدرت پیدا می کند، متمدن می شود، فرهنگ پیدا می کند؟ علت پیدایش ملت ها مقدم یک ملت تمدن و فرهنگ اون ملت است. علت پیدایش تمدن ها و ترقی این تمدن ها و انحطاط این تمدن ها قوت و قدرت این ملت ها، عزت های این ها، ذلت های این ها چرا؟ فرض کنید در حدود 2500 سال پیش یک تمدنی در جنوب اروپا به وجود آمده است به نام تمدن یونان، تمدن و فرهنگ یونان. یک تمدن بسیار بسیار شکوهمندی اون وقت قابل بحث است و قابل تحقیق و تحقیق کردن چطور شد، چه عواملی ایجاب کرد که این تمدنی به وجود بیاد، که این قومی یا اقوامی در اونجا به وجود بیاد، به اون حد از فرهنگ و عزت و قدرت برسن که از یک کشور کوچکی مانند یونان بعدی اسکندری پیدا بشود که این طوفانی اولا نبوی سقراط و افلاطون و ارسطو و دیمقراطیس و فیثاغورس و امثال اینها پیدا بشوند، بعد هم فاتحی فردی مثل اسکندر رومی پیدا بشود که اونقدر قدرتمند به سبب که بعد به طرف مشرق ترازیر به سبب و مشرق زمین رو فتح کند، ایران رو در هم دو صوبت، مصر را همچنین تا هند مثلا دارد، تقریبا یک جهانگیر به سبب. علت این قضیه چیست؟ این حتما یه قانونی دارد، یه قاعده کلی دارد، یه حسابی دارد. همچنین تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگر